در این لحظه دعوت میکنم ویژه برنامه چراغ رو بشنوید که بررسی منش و سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی رو در این برنامه خواهیم دید.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها دست یافتنیست.
چراغ
در این برنامه قصد داریم که از زاویه نزدیکتر به منش و زندگی شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای نگاه کنیم. مهمان ما کسی است که سالیان سال از نزدیک شاهد دغدغه ها و انضباط شخصی رهبر شهید انقلاب بوده. ناگفته هایی از دوران ریاست جمهوری تا لحظه شهادت ایشون. آقای دکتر سید علیرضا مرندی، مسئول گروه پزشکی رهبر شهید انقلاب، میهمان این برنامه هستند.
دکتر سید علیرضا مرندی، پزشک متخصص اطفال و فوق تخصص طب نوزادان و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. او نزدیک به 3 دهه به عنوان رئیس و سرپرست تیم پزشکی رهبر شهید آیت الله خامنه ای مسئولیت مستقیم پایش سلامت و هماهنگی مراقبت‌های درمانی ایشان را بر عهده داشت. دکتر مرندی در این قسمت از برنامه حضور دارد تا ابعاد کمتر شنیده شده از زیست روزمره، ساده زیستی و نظم مثال زدنی آیت الله خامنه ای را از زبان یک شاهد عینی و معتمد روایت کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، مردم بزرگ ایران، سلام بر شما، وقتتون بخیر. میهمان این قسمت از برنامه یکی از مفاخر علوم پزشکی کشور هستند که مسئولیت‌های مختلفی را هم در همین زمینه عهده‌دار بودند، از مسئولیتشون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تا ریاست بر فرهنگستان علوم پزشکی. اما آنچه که به نظر من سبب می‌شود که روایت ایشون از آرا و اندیشه‌ها و سبک زندگی رهبر شهید انقلاب جذاب‌تر و شنیداری‌تر باشه، به دلیل مسئولیتشون در حوزه درمانی رهبر شهید هست. ایشون مسئولیت گروه پزشکی رهبر عزیز و شهید انقلاب رو عهده‌دار بودن. جناب آقای دکتر علیرضا مرندی میهمان این قسمت برنامه رهنما هستن و دعوت میکنم از شما که این برنامه و این گفتگو رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله. ممنون که فرصتی به من داده شد.
خواهش میکنم. از اینکه در این شرایط پذیرفتید که مهمان این برنامه باشید، روایتاتون رو با مردم عزیز ما که مشتاق شنیدن اونها هستند در میون بگذارید خیلی ممنونم.
لطف دارید. من انجام وظیفه کردم. البته خیلی مشکله این خاطرات که به ذهن آدم میاد، تأسفش و تأثرش از اینکه چطور یه همچین نعمت بزرگی رو از دست دادیم بیشتر میشه، ولی بالاخره نعمت عظیمی بود، خداوندون لطف کرد، آثار و انشاءالله ادامهش هم خواهد داد. همین که آقازادهشون سید مجتبی الان رهبر شدن، همون ویژگی های پدر رو داره. انشاءالله که خداوند ایشون هم عنایت میکنه که حداقل مثل پدرشون باشه.
انشاءالله انشاءالله. من مایلم که پرسش اول این باشه که حضرت عالی اولین بار شخصا با آیت الله خامنه ای اصلا کجا مواجهه داشتید؟ چطور شد که ایشون رو دیدید؟ سر چه موضوعی بود و چه اتفاقی رخ داد؟
ایشون رو خب در جمع زیارت کرده بودم قبلاً، ولی اولین باری که به تنهایی خدمتشون رسیدم وقتی بودش که آخر معاونت بهداشت وزارت بودش و شایع شد که چون دکتر منافی رأی نیاوردن تو مجلس، میخوان منو پیشنهاد کنم. خیلی نگران شدم. از آقای نخست وزیر وقت گرفتم رفتم به ایشون. اول گفتم و نگران از اینکه تأثیر نکرد صحبتام، این همونا رو خدمت آیت الله خامنه‌ای وقت گرفتم، رئیس جمهور بودن، بهشون عرض کردم. این اولین ملاقات من بود. بهشون گفتم که من واقعا نه تقوای لازم رو برای این کار دارم، نه مدیریت لازم رو، نه تیزهوشی لازم رو، و تمام وقتم رو یه معاونت کوچولوی وزارت بهداشت گذاشتم و هشتم گرونومه، بنابراین اصلا شایستگی این صندلی رو ندارم. البته حرفم گوش نکردن، معرفی میکردن بالاخره، ولی این اولین توفیق بود که شخصا خدمتشون رسیدم و منطقه الحمدلله زیاد تکرار شد.
آقای دکتر مرندی، حالا اینکه فرمودید وزارت بهداشت و این موضوع، حالا من شاید برگردیم در طول برنامه به دوران قبل، ولی اینکه چه شد که شما مسئولیت گروه پزشکیه و یا بهتره بگیم که مسئولیت حوزه درمان در خصوص رهبر شهید رو عهده دار شدید؟
همون سلامت اگه بگیم بهتره، چون
بله
فقط درمان که نیست و نبود. روزی آقای محمدی گلپایگانی به من زنگ زدن که وزیر بودم تازه دور دوم وزارتم، که بیا اینجا کاری باید دارم زود فوری به نسبه. من رفتم اونجا، دفتر ایشون گفتش که آره حضرت آقا میخوان که تو از این به بعد مسئولیت سلامت ایشون باشی و پزشکایی که خودت هم میخوای انتخاب بکن که باید کمک. این اولین بار بود، منم خیلی برام غیر منتظره بود، ضمن اینکه بالاخره آدم خیلی خوشحال میشه از این همچین عنایت الهی، ولی نگرانم بودم که خب این چه مسئولیت بزرگیه برای همچین بزرگواری. و خب دیگه همش لطف خدا بوده، من چیزی رو به خودم یا حتی به گروه پزشکی که با هم بودن نسبت نمیدم، به خود آقا عرض میکردم به دفعات که ما دور شما میپلکیم، وگرنه اون که شما رو حفظ کرده و خیلی بهتر از اون که ما فکر کردیم بوداست. و واقعا هم خداوند، بالاخره ایشون 87 سالشون بود وقتی که شهید شدن، خداوند دیگه سلامت عقل و معنویت و روان و جسم و همه چیز ایشون از جوون، حال جوون تجربه ایشون نداره، ولی از هر که فکر کنیم بهتر بود، و مهمتر از همه تقوایش. من در وقت رئیس جمهور هم بودن، خدای من شاهد هست، تقوایی که در ایشون میدم در هیچ کس دیگه نمیدم. البته من با امام مشهور نبودم که با ایشون بخوام مقایسه کنم، ولی فوق‌العاده بودن ایشون، و هر چه فکر میکنم اینم چه نعمت عظیمی رو کشور از دست داد، منم به عنوان یه نفر.
یه نکته ای که میفهمید در مورد تقوا، به نظرم بعد بریم سراغ این بحث سبک زندگی شخصیشون، ولی من یه پرسشی در حوزه پزشکی مشخصا دارم، دوست دارم این رو هم از فرصت استفاده کنم با شما در میون بگذارم. آقای دکتر، چه تفاوتی بود بین حوزه سلامتی که مربوط به رهبر شهید انقلاب میشد، بالاخره باید به پزشک مراجعه میکردن، بالاخره باید آزمایشاتی انجام میشد، بین ایشون و دیگر آحاد جامعه چه ویژگی برای ایشون داشت؟
حالا ویژگی که از نظر ما خب شخصیت ایشون شایسته خیلی بیش از اینایی که ما میتونستیم انجام دادیم بود، ولی هیچ چیز خارج از این دیگه نبود. یعنی ایشون اونقدر متواضع، اونقدر به حرفا گوش میکردن و تبعیت میکردن از اون چیزی که بهشون عرض میشد، و بنابراین نمیتونم بگم متفاوت ماهوی با یه مریض معمولی داشتن.
نه مثلا امکانات ویژه‌ای برای ایشون تدارک دیده میشد؟
نه هیچ امکانات ویژه‌ای برایشون نبود، وسایل معمولی معاینه بود که اگه غیر از منم لازم بود گروه دیگه بیان، چشم پزشک بیاد یا اینا، خب همراه خودشون می آوردن، و بعد اگر آزمایش‌های مفصل‌تری لازم بود بیمارستان انجام شد. ایشون هیچ چیز حاضر نبودن برای ایشون هزینه بشه، هیچ چیز مخصوص ایشون نمیخواستن باشه، به دفعات بهشون توصیه شد ولی ایشون نپذیرفتن. بنابراین در زندگیشون، حالا فقط هم در این مورد نبود، تمام زندگیشون درس بود برای اینکه هر چه اسلام میگه و ایشون به زبانشون جارو میشد اول خودشون میکردن. و واقعا آدم هم عرض میکنم حسرت میخوره که ایشون از دست داد، برای اینکه یک الگوی به تمام من دیگه نمیدونم ائمه اطهار چی بودن، ولی ایشون که آدم نگاه میکرد و پچه فکر میکنه میبینه که نعمت بیبدیلی بود خدا بمونده.
آقای دکتر مرندی، شما استاد ممتاز دانشگاه هستید در حوزه علوم پزشکی، متخصص و فوق تخصص در حوزه سلامت کودکان دارید، خانواده ایشون هم بالاخره احتمالاً با توجه به اینکه فرزندانشون رو بعد بر پزشکا مراجعه کنن، تحت درمان قرار بدن، بالاخره مسائل سلامتشون بررسی کنن، مورد معاینات شما قرار می گرفتن؟
اتفاقا من همسر ایشون و همین دختر سویهشون که شهید شد، اینا رو زودتر از خود آقا زیارت کردم. یعنی وقتی که یه سکته قلبی کردم سال 59 دیگه از وزارت خونه استعفا کردم به توصیه پزشکا، فقط رفتم دانشگاه. بعد از دوره پزشکا اجازه دادن یه 2 ساعت برم بیمارستان شهید مصطفی خمینی که اون موقع اسمش میساقیه بود و اونجا نوزاده اونجا رو ببینم 2 ساعت فقط. بعد یه روزی من دیدم که یکی از مادرها وقتی که اومد من معاینه کردم رفت، گفت فلانی خیلی مشکل از تو وقت گرفتن. گفتم چطور؟ گفت میگن یک بار زنگ میزنیم، ما ساعتی یک زنگ میزنیم، 3 دقیقه بعد دیگه اشغال نمیتونیم. گفتم والا من چون مشکل قلبی دارم، پزشکا من گفتن که وقت کم بذارم اینجا و ایشون تش برد. وقتی همین بحث کوتاهی که با هم داشتیم، عینه که ایشون تو ذهن من مونده، نفر مریض بعدی که اومد گفتش که ای خانم خامنه‌ای هم بچه‌شو به شما میاره؟ گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم نه، و همین خانم خامنه‌ای بود. گفتم نه اشتباه میکنی، فامیلی ایشون مثلا حسینی بود و خامنه‌ای نبود. اما خب این گفته ایشون چون خیلی اصرار کرد تو ذهن من موند و اون عینک ایشون. مدت‌ها بعد، چند هفته بعد، دیدم که همون خانم بچه بغل آمد تو و گفتش که من زمینی که بچه رو معاینه میکردم گفتم که شما خانم آیت الله خامنه‌ای هستید؟ گفتم که جا خورد. گفت آره چطور؟ اگه گفتم من نمیدونستم. خب اگه میدونستم شما وقتی که میگفتید اینقدر مشکل داده وقت گرفتن، اگه میدونستم ترتیب میدادم که اینقدر اذیت نشید. گفت نه، من که نمیخواستم پارتی بازی کنم، من فکرم راه دیگه هست که من بلد نیستم. نه، از این به بعدم مثل گذشته زنگ میزنم، وقت میگیرم، اگر لازم شد میام جا پشت در میشینم تا نوبتم بشه. و ایشون همه مدت همین کاری کرد. ولی همسر رئیس جمهور من تو اتاق انتظار نشست، منم که نمیسوال ایشون بیرونه، ولی هرگز حاضر نشد. البته این خصلت رو من در خانم و خود آقا طبیعتاً و خانوادهشون زیاد دیدم. اصلاً و ابداً چیزی که حالا پارتی بازی که چرز کنم در استثناء بشه بسته شون قائل شد، نمیشه گفت. خب شما میپرسید که آقا فرقشون با دیگران چی بود؟ ایشون نمیذاشتن ما فرقی احساس کنیم، هیچ چیز رو نمیذاشتن که متفاوت عمل بشه. بنابراین هرچه فکر میکنم نم چه نعمت بزرگی رو خدا بهمون عنایت کرد.
من دوست ندارم شما رو اذیت بکنم، ولی طبیعیه که این یادآوری خاطرات به هر ترتیب برای شما و همه ما، البته همه مردم، واقعا برای همه ما درد آوره، ولی باید اینا گفته بشه تا ببیشه نسل جوان ما بهتر بدونه. آقای دکتر مرندی، شما از نزدیک با خانواده رهبر شهید انقلاب حتما بالاخره با توجه به مسئولیتتون آمد و شد داشتید، منزلشون تشریف بردید. سبک زندگیشون واقعا چه بود؟ ما از ساده زیستی شنیدیم، اما این ساده زیستی چی معنا میشه؟ مصداقش چیه؟
اینو قبل از اینکه این سوال جواب بدم عرض بکنم که یه روزی مدتی گذشته بود من مطب نداشتم دیگه، فقط تمام وقت دانشگاه بودم. بعد تازه مطب زده بودم، دیدم که یه خانمی زنگ میزنه پشت تلفن و خودش معرفی کرد که خانم رهبره و گفتن که یادت میاد اسم سویهشون رو گفتن که تو بیمارستان میساقی به دنیا آمده بود ازش مراقبت کردی؟ گفتم بله. گفتن که حالا اولین بچهش به دنیا آمده، تو اجازه میدی بیاد مطب تو؟ خب شما ببینید یک همسر رهبر همچین تواضعی و بر من افتخاری و توفیق بود، ولی این که عرض میکنم نمونه است. مثلا ذهنیت و عمل کرده این خانواده همینطور بوده. خب دیگه از اون به بعد ایشون بچه بود تا الان که شهید شده، دیگه حالا بزرگ شده بود، بچه هاش و نوه هاشون و همه اینا رو من در خدمتشون بودم، توفیق بزرگی بود. و این رو چون در همه شون این ویژگی ها رو دیدم، پیداست که این لطف الهی و اون تربیتی است که حضرت آقا انجام داد. در مورد زندگیشون در معاینه بچه‌ها بعضی وقتا چون متوجه نداشتم میرفتم منزلشون، یک موکتی بود، نه صندلی بود، نه میزی بود، نه هیچ، میشستیم رو زمین و دختر مثلا دومشون که کوچکتر الان و شوهر شهید شد، اینو یادم میاد، معاینه داشتم میکردم، اون گوشه سماوری بود، یا آقا خودشون یا خانم میمدن چای میریختن میزن جلو من. یعنی این زندگی معمولیشون بود که تا آخر 40 سالی که من خدمتشون بودم همین بود.
بنده تاریخ رو زیاد خوندم، با مسائل گوناگون کشورها و ملتها هم آشنا هستم.
اینی که ما اینقدر روی ساده زیستی مسئولی تکیه میکنیم این برای همین است که به مردم نشان بدهم برای خود کیسه نمیدوزن، به فکر ثروتن روزیه برای خودشون نیستن. این مردم رو امیدوار میکند، اعتماد اونها رو برمیان.
خیلی فرق است بین اون مسئولی که در دوران کوتاه مسئولیت خود در فکر اینه که یک آینده مالی را برای خود تأمین بکنه، هی به این طرف اون طرف دست میاندازه، چنگ میزنه، شاید بتوانه آینده مالی و زندگی خودش را تأمین کنه. فرق است بین این انسان و اون انسانی که در دوران مسئولیت اصلا به فکر چیزی که نیست، مسائل شخصی است. اینا خیلی با هم تفاوت داره.
بالاخره خدمه ای کسی که توی منزل باشه، حتی همین آخر سر که بالاخره شاید به دلیل شرایط سنی و مراقبت
چیز داشتن، به اصطلاح افرادی که محافظشون بودن و بهشون کمک هم میکردن تو کارا. اما اینکه یه وقت بهشون میگفتیم که مثلا شما باید آب میوه مل کنید، بعد از بچه‌ها پرسیدیم که بهشون میدید، میگن نه ایشون از ما نخواسته. بهشون میگفتیم خب از آقا شما پس چرا نخواست؟ گفتن نه من چیزی از این کسی نمیخوام، اگه بیارن میخورم. یعنی حتی طلب یه چیزی که ما بهشون عرض کرده بودیم و
چه برسه به امورات شخصی خودشون که بخوان، که میگن عرض میکنم چه برسه به امورات شخصی که بخوان
همینطوره انجام. اصلا امورات شخصی که دیگه نمیدونم اینو عرض کردم، یعنی وقتی کرونا آمده بود و خب خیلی بیماری مهلکی بود، دیدیم چه کشتاری کرد، ما نگران ایشون خیلی بودیم، برای اینکه هر کسی گرفتار میشد میدیدیم که تلفات ممکنه بده. ایشون دیگه منحصر به فرد و این همه ملاقات رو به ایشون توصیه هایی کردیم، از جمله اینکه این شیره آبی که توی اتاق اطراف شما هست اینا رو بگیم الکترونیکش بکنن، و گفتم وزارت نیرو هم همین رو توصیه میکنه، صرفه‌جویی تو آب هم هست. ایشون مخالفت کردن، ما که اصرار کردیم، گفتن فلانی اینجا من مستأجرم، من که صاحب اینجا نیستم، من که نمیتونم دخل و تصرف توی بنا اینجا بکنم، نه همین چیزی که هست باشه. و مشابه این توی تهویه اتاق بود، همه چیز رو ایشون اینقدر ملاحظه میکرد. بنابراین این زندگی، من نمیدونم که کی دیگه اینطوری زندگی میکنه، حالا از مسئولین که هیچ، از مردم عادی هم، و بهشون که و اینا رو فقط برای صرفه‌جویی. مثلا ما این اواخر خب بهشون خیلی توصیه میکردیم که میوه باید میل کنن، و دلایلش هم براشون شرح میدادیم، ایشون به لازم مثل قانع شدن. دفعه بعد که اومدیم از بچه ها اونجا میپرسیم که خب حالا آقا میوه میل میکنن، گفتش که نه، بعد از اینکه شما آمدید به ما گفتن قیمت میوه ها چیه، و ما یکی یک براشون شرح دادیم و ارزون ترینشو که بهشون گفتیم، بازم گفتن اینو ممکنه همه مردم دسترسی نداشته باشن، ولی حاضر نبودن اینطوری مصرف کنن. اینا رو نه کسی میدونه نه کسی دیده، خیلی واقعا قبطه و حسرت مخارم کرد. چرا همچه شخصیت تو دست داد؟ منطقب این دلخوشی ما به اینه که کل این خانواده همینطور بودن هستن. بنابراین حالا انشالله آیت الله آقا مجتبی ایشون جای پدرشون به خوبی انشالله پر میکنن، و ما دیگه این حسرت زیادی که میخوریم ما ایشون جبران میکنن.
این که میفهمید مجموعه خانواده، حالا این به در مورد شخصیت رهبر معظم انقلاب که همینک مسئولیت خطیر رهبری جامعه ایران رو عهده‌دار هستن برمیگرده. آقای دکتر یه بار دیگه میپرسم این رو، هیچ بیمارستان ویژه‌ای، هیچ تجهیزات پزشکی خاصی در مجموعه دفتر ایشون مستقر نشده بود؟
اصلا نخیر، ایشون معاینه برای معاینه گوش و شنیدن قلب یه درمونگاه اونجا بود. وقتی ما خواستیم معاینه کنیم اینا رو از اون درمونگاه میوردیم معاینه میگردیم برمیگردوندیم، یعنی اینقدر چیز اولیه. حالا دیگه بقیهش داره که خب اگه آزمایشی بود از آزمایشگاه انجام میشد، اگه عکس لازم بود توی مارسان. من یادم میاد مثلا دکترها حالا اوائل 30 سال بیشتر قبل من وزیر بودم، نگران بودن که نکنه مشکل قلبی داشته باشن و تصمیم گرفتن که آنژیوگرافی بکنن. آنژیوگرافی خب موقع خیلی بار فرق داشت، خطراتی هم داشت و مشکلاتی. من سازمان جهانی بهداشت اجلاس داشت توی ژنو، رفتم اونجا سخنرانی کردم. واقعا دلم نمیاد که اونجا بمونم، اومدم شب تهران، فردا رفتم بیمارستان فیروزگر بود که این کار رادیولوژی انجام شد، رفتم خدمت ایشون، الحمدلله چشم نبود، به راحتی انجام شد و بعد برگشتم رفتم. یعنی بالاخره شما میگید فرد خاص، ایشون از من نخواستن این کار بکنم، ولی از نظر ما که مقام ایشون رو و جایگاه ایشون رو میدونستیم، بالاخره ایشون خاص بودن، اما نمیذاشتن ما این احساس رو داشته باشیم و نشون بدیم. برای مثلا بیمارستان میگید، ایشون وقتی که نیازی به عمل جراحی پروستات داشتن گفتن که فقط بیمارستان دولتی و به شرط اینکه زمانی که منو عمل میکنن هیچ خدشه‌ای به برنامه دیگران وارد نشه، کار عقب نیفته درون. و ما واقعا با همین وضع تونستیم کار انجام بدیم که بیمارستان دولتی باشه. و بعدم اینکه بلافاصله بعد از نماز صبح که خدمتشون نماز جماعت خوندیم، دیگه تعقیبات نمازم اون روز رها کردن، اومدن و زیر عمل قرار گرفتن و حتی بیهوشم نمیخوام، از نخاییشون رو بیهست کردن و تمام مدت صحبت میکردن با پزشکایی که دوربرشون بودن و عملشون خوشبختانه خیلی طول نکشید، چون چیز جدی که نبود، وقتی پروستات رشد کرده بود 25 دقیقه نیم ساعت بیشتر طول نکشید. و وقتی که کارشون تموم شد هنوز برنامه‌های دیگه بیمارستان شروع نشده بود، یعنی هیچ تداخلی با جای دیگه هم نداشت. بعدم که حالا از بیمارستان مرخص شدن، نهایتاً تمام پرستاری که اونجا بودن و پزشکان و چه قدرشناسی از اونها کردن، چه بزرگواری کردن و پول قابل توجهی هم از خودشون دادن که مجانی چون مال دولت بود تموم نشه. هر گوشه‌ای که آدم یادش میاد.
و اما مسئله پزشکی و کار پزشکی، یه مقوله این است که من از این پزشکان و دست‌اندرکاران درمانی تشکر کنم. خب این یک وظیفه حتمی و قطعی است که خب کار رو واقعا عالی انجام دادن.
لیکن بالاتر از تشکر اینه که من به این دکترهای خودمون افتخار کردم. من افتخار میکنم که ایران عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی های پزشکی در سطحی قرار داره
که جای اون داره که ملت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جراح، چه پزشکای داخلی، چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدن، چه پرستاران، افتخار کنه واقعا ملت ما که ما الحمدلله این ثروت عظیم رو در اختیار داریم.
خب این رو من میدونستم، یعنی من همیشه نگاهم به این جامعه پزشکی و جامعه درمان کننده همینجور نگاهی بوده. اما وقتی انسان خودش زیر دست اینها قرار میگیره و نحوه کار اینها رو میبینه، اون علم الیقین تبدیل میشه به عین الیقین.
انسان به طور محسوس حس میکنه که ما واقعا چه ثروت عظیمی از وجود این پزشکان عزیزمون داریم و امیدواریم که انشالله خدای متعال به همشون اجر بده.
به دوره کرونا اشاره کردیم. خب دوره کرونا دوره خیلی خاصی و هر صورت که مخاطره بود برای همه جامعه، اما اینکه بالاخره رهبری جامعه با توجه جایگاهی که دارن، ملاحظاتی که احتمالاً مجموعه پزشکان در خصوص ایشون داشتن، خوبه که هم بدونیم چه میگذشت و اینکه مواجههشون در مباحث مربوط به پزشکی که مثلا در دوره کرونا بالاخره بعدی مراعاتی میکردن، شما به یک موضوع اون شیر آب اشاره فرمودید، چگونه بود در بحث واکسن؟ میشه رو بعد بفهمید که چه اتفاقی رخ داد؟
ولی ایشون در اینکه تبعیت میکردن از هر آنچه بهشون عرض میکردیم تردیدی نیست. مواقعی که خب به خود تردیدشن که چرا میپرسیدن توضیح میدادیم همین کافی بود. در مورد کرونا خب هنوز شناسایی اونقدر زیاد نبود که بدونن چه خطرناکه، ولی همون توصیه‌ای که میکردیم و سعی میکردن اجرا بشه نمیشد همش. ایشون خانواده شهدا رو واقعا عاشقشون بودن و میآوردن توی اتاق نه چندان بزرگی اینا رو میدیدن هفتگی یا هرچی. خب نمیتونستن اینا رو ترک کنن یا مثلا یه اتاق بزرگی بگیرن از دور با اینا صحبت کنن. بچه هاشون میمدن بغل میگرفتن و گفتن من نمیتونم. اینو بهشون گفتیم تهویه نداره اینجا. خب این چیزها خواست ما هم یه خود غیر عادی بود، یعنی پزشکیش درست بود اما از نظر جایگاه ایشون و اون ویژگی هایی که داشتن و اون علاقه که به خانواده شهدا داشتن عملی نبود. یا مثلا فرض کنید که موقع نماز شبشون بعضی وقتا کمر درد داشتن، میگفتیم که حالا فرض کنید اگه نماز یه شب نخونید چطور میشه؟ اصلا جای صحبت این حرفا نیست. بالاخره ویژگی های خاصی که ما باید رعایت میکردیم برای اینکه و یاد میگرفتیم اینه که ایشون حالا از هر نظری که من فکر کنم واقعا خارق العاده بود. به من الان که فکر میکنم نم کاش مردم ما همه فرصت داشتن یه مقداری از اون چه من دیدم اونا هم ببینن. حالا من شاید درس لازم رو نگرفتم از ایشون، ولی شاید از من بهتر ها میتونستن زندگی بهتر و آینده اسلام بهتری رو بشنسن و عمل کنن. میشه
آقای دکتر در مورد واکسن
هم پرسید؟ بله.
در مورد واکسن
رو وقتی که تازه دیگه دو تا کشور خارجی واکسن داشتن می ساختن و هنوز به مردمشون نداده بودن، در حال ساخت بودن، حقیقتش ما با بعضی دوستان مشورت کردیم که شاید ما از این واکسن ها چون الان تو ایران موقع فعالیت نبود یه جوری از طریق سفارتمون تو اون کشور یا سازمان ملل جایی بدون اینکه بدونن برای کیه بیاریم ایران و خدمتشون تزریق بکنیم. قبل از اینکه ما وارد جزئیات و چیزی راجع به این بشیم، ایشون گفتن که نه من منتظرم تا ایران واکسن بسازه، واکسن ایرانی بذارم. خب خیلی مونده بود تو اون. بهشون عرض کردیم ببینید این واکسن چند مرحله آزمایش باید بشه، طول میکشه. خیلی هنر کردیم و به سرایشون صبر کردن. دو مرحلهش گذشت ولی مرحله سوم که مرحله مهمی بود، ایشون دیدن که اگه بخوان صبر کنن برای مردم جنبه تبلیغیش از دست میره و لذا گفتن نه من منتظر اون نمیشم. یعنی تقریبا مثل یه نفر داوطلبی که یه واکسن میزد یه عده داوطلب میشدن دیگه، مثل اون عمل کردن و واکسن رو زدن بدون اینکه اون مرحله گذرانده باشه و بعدم اصرار بر این که همین رو ادامه بدن. بنابراین این مردم اینا رو ممکنه ندونن. یا مثلا اون موقع وقتی که ایشون میگن واکسن ایرانی من میخوام بزنم، این که به خاطر حال دشمنی با یه کارخونه یه کشور خارجی نیست، ایشون میخوان ما رو پای خودمون بیستیم و ایشون هم که مظهر تمام این مسئول بودن میخواستن مردم ببینن که بابا ما خودمون توانایی داریم.
از کجا آقای دکتر اطمینان حاصل کردن که این واکسن ایرانیه؟
خب اینو از چند جا اون موقع واکسن رو میساختن و ما هم دوستانی که واکسن رو میساختن میشناختیم، افرادی هم که وقتی هم که قرار شد که واکسن خدمتشون تقدیم کنیم آدم های خیلی مطمئن رو چند نفر فرستادیم. از بین این مقدار زیاد واکسن که بود 100 تا 200ش انتخاب کردن، یعنی انتخاب که یعنی جدا کردن و آوردن که معلوم نباشه که اینا چیه برای کیه و اما خاص بین مثلا این 100 تا 200 تا یکیشو خدمتشون تقدیم کردیم. بنابراین کارخونه رو میشناختیم و دوستان دیگه هم میشناختن، آدرس داشت مشخص بود و حالا بعد جای دیگه هم اومد شروع کردن به واکسن ساختن. اینه که برای ما روشن بود، حالا به مردم نمیتونیم آدرس بدیم چون همونجا رو هم زدن توی بمبارون ها. بنابراین نه ایشون اصلا اطمینانی که ما داشتن برایشون کافی بود، ولی ما این احتیاط ها رو میکردیم.
آقای دکتر مرندی، حالا این موضوع کرونا رو اشاره فرمودید، ولی کلا در مورد